سلام، جادیم و ادامه میدیم کتاب فور دی وین یا برای پیروزی رو، کتابی که من فصل به فصل ترجمه میکنم و براتون میخونم به یاد دی 1404. فصل 6 هستیم، از بخش اول گیمرها و بازیهاشون، کارگران و کارشون. هر فصل تو کتاب اصلی یه تقدیم نامه داره. این صحنه رو تقدیم کرده به پاولز بوک، شهر کتابهای افسانه‌ای توی پورتلند اورگون. گفته چند طبقه است از بوی کاغذ و قفسهای سر به فلک کشیده، کتابهای نو دست دوم رو میچینن و هر دفعه من سرزده رفتم کوهی واقعی از کتابهای من داشتن و همیشه خواستن از من که اگه میشه نسخه ها رو امضا کنم و این چیز. ما هم هر فصل رو تقدیم داریم میکنیم. این فصل رو تقدیم میکنیم به همه کسایی که تو بهمن 1404 در بازداشتن و اسمی ازشون نداریم. توی حتی قانون خود این سیستم چیزهایی داریم مثل حقوق متهم. متهم حق داره سکوت کنه، متهم حق داره دسترسی به وکیل داشته باشه، متهم حق داره دادرسی عادلانه داشته باشه، متهم حق داره اخبار داشته باشه. به وضوح گفته شده که چشم بند ممنوعه و کلی چیز دیگه که ما هیچ کدومش رو نداریم در این شرایط که دیگه اصلا احتمالا بعضی ها ندارنش. وقتی هم که اعتراض میکنین خیلی زشت جواب میدن و وقتی که اصرار هم میکنین استدلالشون اینه که شما تو دادگاه اون حقوق رو داری، هنوز به دادگاه نرسیدین، در حالی که دقیقا متهم اون حقوق رو داره در روند دادرسی. این قسمت تقدیم به همه کسایی که تو بهمن 1404 هنوز تو باز داشتن. یادتونه داشتیم در مورد یه سری گولد فارمر حرف میزدیم، کسایی که تو بازی میکنن طلای بازی رو به دست میارن و استفادهش میکنن در جاهای دیگه، در واقع میرن میفوشنش به کسایی که تنبلترن. گروه های مختلفی بودن، یه گروه ملا توی هند بود که یه نفر بهشون پول داده بود که گولد فارمرهای دیگر رو از بازی بیرون کنن، احتمالاً صاحب بازی بوده به نظرشون موقع. گروه چینیا بودن که کار میکردن پول در میآوردن که بفروشنش به صاحب کافه دار، کافی نت ما بهش میگفتیم اون زمانا، گیم نت، که اون بفروشه به بقیه. وی دونگ بود که پسر آمریکایی بود که با دوستای چینیش بازی میکرد و در نهایت پدرش دستگیرش کرد و فهمید داره بازی میکنه و محرومش کرد از بازی. میریم فصل 6. ممنوعیت بازی برای وی دونگ فقط 20 دقیقه طول کشید. همینقدر طول کشید تا تظاهر کند میگرن گرفته، یک برگه خروج از کلاس برای مطالعه در کتابخانه بگیرد، یواشکی برود مرکز کامپیوتر، فیلتر شبکه را دور بزند و لاگین کند. در چین داشت خیلی دیر میشد، اما مشکلی نبود. بچه ها وقتی کار میکردن تا دیر وقت بیدار میماندند و از دیدنش خوشحال بودند. البته اسم واقعی ویدونگ ویدونگ نبود. اسم واقعیش لئونارد روزنباوم بود. و اسم لیدونگ ویدونگ را بعد از این که معنی اسمهای چینی را جستجو کرد انتخاب کرده بود و به قدرت شرق رسیده بود. آبایش را دوست داشت، ویدونگ. این روش انتخاب اسم برای بچه های چینی که می شناخت هم خوب کار میکرد. وقتی پدر و مادرشان به آمریکا مهاجرت میکردند یک اسم انگلیسی انتخاب میکردند و تمام. خب چرا نه؟ چرا بهتر از اسمت را به این خاطر انتخاب کنی که پدر بزرگتان را داشته تا به این خاطر که صدایش را دوست داری؟ آوای اسم تو یعنی دوست داری، مثلا من که میگم جادی. سعی کرده بود این را برای پدر و مادرش توضیح بدهد، اما خیلی اثری رویشان نگذاشت. آنها با اینکه او به فرهنگ‌های دیگر علاقه داشت مشکلی نداشتند، اما به این معنا نبود که از زیر بار میتسوا در برود یا اینکه او را ویدونگ صدا کند. بار میتسوا یه چیزی شبیه جشن تکلیف اسلامی هاست در دین یهود. پسرا فکر کنم 13 سالگی جشن تکلیف طوری دارن که مکلف میشن. و به این معنا هم نبود که موافق باشند او تمام شب با رفیقایش در چین بیدار بماند و پول در بیاورد. ویدون میدانست ممکن است از بیرون همه اینها خیلی لوس و زایه به نظر برسد. بچه طرد شده‌ای که آنقدر از پیدا کردن دوست ناامید است که دبیرستانش را عملا رها میکند و به کسی آن سوی کره زمین با کار رایگان آویزان می شود. اما ماجرا این نبود. ویدونگ در دبیرستان رونالد ریگان دوستهای زیادی داشت. کلی بچه بودند که فکر می کردن چین جالب ترین جای دنیاست. فیلم ها و غذاها و کمیک ها و بازی ها را دوست داشتند. بچه های چینی در مدرسه کم نبودند و با اینکه دو سه نفرشان واضح بود او را عجیب می دانند، خیلی های دیگر او را می فهمند. بالاخره بیشترشان به هند همانقدر علاقه داشتند که او به چین. پس یک چیز مشترک داشتند. و خب اگر یک کلاس را بپیچاند مگر چه می شود؟ آن هم تعلیمات اجتماعی لعنتی. قرار بود درباره چین درس بخواند، اما ویدونگ 10 برابر معلم درباره این موضوع می دانست. وقتی در گوشیش به ماندارین پچ پچ می کرد، فکر می کرد این شبیه یک پروژه مطالعه مستقل است. معلم ها باید به اون نمره اضافی هم بدهند. گفت: حالا چی؟ مأموریت چیه؟ پین گفت: فکر کردیم چند بار دیگه والروس گاردن رو بریم. حالا که تازه توی ذهنمونه، شاید یه ورپال بلید دیگه هم گیرمون بیاد. وقتی گوئلو پول ده نبود، بچه‌ها همین کار رو میکردن. رید برای آیتم های پرستیژ. هیجان انگیزترین کار نبود، اما هیچ وقت نمیدانستی چه پیش میاد. ویدون گفت: پایم. یک زنگ آزاد بعد از این زنگ داشت. بعدش هم ناهار. از نظر فنی میتوانست 3 ساعت صاف بازی کند. تا آن موقع آنها هم آماده بودند لاگ آوت کنند و بروند بخوابند. ویدون گفت: میدونی تو گوئلوی خوبی هستی. ویدون میدانست پینگ شوخی میکند. برایش مهم نبود که بچه‌ها به او بگویند گوئلو. راستش واژه نجات پرستانه ای نبود. نه واقعا. مثل چینک یا اسلنت آی چشای اینجوری کشیده. بیشتر یک اصطلاح صمیمانه بود. و بین لقب‌ها گوئلو یا شبح خارجی خیلی هم باحال بود. پس رفتند سراغ باغ والرس و ران رفتند و بعد هم نبود. ران رفتن یعنی سری ردش کردن و کاری که می‌خواستن کردن. پول را گذاشتن توی بانک گیلد و برگشتن برای رید بعدی. بعد دوباره رفتند. یک جاهایی بینش زنگ خورد. یک جاهایی هم چند تا از دوستایش آمدند و با او حرف زدند و او گوشی را میوت کرد و چیزهایی جواب داد. اما واقعا نمیدانست چه گفته. یک چیزی گفته بود دیگر. بعد در سومین ران آن اتفاق وحشتناک افتاد. نزدیک ساحل بودند و تازه از اسبا پیاده شد. ویدون داشت حباب هوای ملکه را آماده میکرد. با استفاده از ذخیره هیولای صدف‌ها که در رانهای قبلی جمع کرد. و ناگهان از دل آب بیرون آمد. یک دوجین شوالیه. سوار بر اسب‌های سیاه عظیم و هولناک همزمان از آب برخاستند. هوا را با همسرایی خشمگین اسب‌ها و فریادهای نبرد شکافتند. آب دورشان فواره زد و ریختند سر ویدونگ و گیلدش. او در گوشی چیزی فریاد زد: هشدار! و دور و برش در مرکز کامپیوتر بچه‌ها سرشان را از کامپیوترها بلند کردند و زل زدند. او تبدیل شده بود به مرکز توجه. با شدت روی کیبورد میکوبید و دیوانوار با ماوس کار میکرد. چشمها قفل صفحه. سواران سیاه با هماهنگی ترسناکی حرکت میکرد. یا هیولا بودند. هیولاهایی که ویدونگ تا آن روز ندیده. یا حرفه‌ای‌ترین و هماهنگ‌ترین گروه ریدی بودند که در عمرش دیده بود. حالا ورپار بلید در دستش بود و گیلدی‌هایش هم میجنگیدند. هم قبیله یاشتون بازی. در گوشیش به لهجه‌های چینی 6 استان مختلف فحش می‌داد. در شرایط دیگر ویدونگ یادداشت برمی‌داشت، اما حالا داشت برای جانش می‌جنگید. لو شجاعانه جلوی صف ایستاده بود، بین سوارها و گروه، تانک عظیم با گرز و شمشیر پهنش، بدون توجه به امنیت خودش با هر 12 شوالیه درگیر شده بود. ویدونگ سیل تلسم‌های درمان را روی او می‌ریخت و همزمان تلاش می‌کرد با ورپار بلید که 3 برابر قدش طول داشت به سوارها ضربه بزند. اسلحه ورپال بلید میتوانست آسیب باور نکردنی بزند، اما استفاده از آن آسان نبود. دوبار ویدونگ اشتباهی یکی از اعضای گروه خودش را برید. البته نبد، خدا را شکر، وگرنه تا آخر عمر تنش را میشنید. اما نتوانست حتی یک برش روی شوالیهای سیاه بیندازد. آنها برای او زیادی سریع بود. بعد لو افتاد روی یک زانو. نیزه ای از گلویش رد شده بود. دست سواری که چشمهای اسبش به رنگ آبی یخی مه کرم ابریشم بود او را کشته بود. سوار لو را بلند کرد. پاهایش بی جان در هوا تکان می‌خورد و یک شوالیه دیگر با یک ضربه تحقیرآمیز شمشیر سرش را جدا کرد. لو دو تکه روی شن زبر ساحل افتاد و در گوشی با عبارتی که ویدونگ با زحمت ترجمهش کرده بود به این مضمون فحش داد: 8 نسل از اجدادتون رو. با افتادن لو بقیه عملاً بی‌دفاع شدند. شجاعانه جنگیدند، حمله ها را هماهنگ کردند، با آیتم های جادویی و بهترین تلسما آتش رویشان ریختند. اما شوالی های سیاه شکست ناپذیر بودند. قبل از مرگش ویدون توانست یکی را با ورپال بلید بزند و برای یک لحظه شادی کرد از اینکه دید شوالی تلو تلو خورد و سینه‌اش را گرفت. اما بعد جنگجو به او چسبید. دو شمشیر کوتاه در آورد و مثل شعبده بازی که با چاقو تردستی می کند چرخاندشان. اصلا نمی شد ضربه هایش را دفع کرد و چند ثانیه بعد ویدونگ افتاده بود روی شن و می دید چکمه های میخدار شوالیه می آید روی صورتش و صدای خرد شدن گونه ها و بینیش را زیر وزن شوالیه می شنید. بعد ریسپام شد. جای دور در لیک آف تیرز برهنه بی سلاح مجبور شد کورپس ران کند تا برسد به جسد سابقش، یعنی همون جوری که ظاهر شده بود با همون وضع بوده که به اصل مسئله خودش رو ورداره قبل از اینکه حرامزاده ها ورپال بلید را برداره. صدای مرگ یکی یکی همگیلدهایش را از گوشی میشنید. وقتی شبهوار و اسیری از تپه های و دره های واندرلند میدوید درست به موقع رسید که ببیند شوالیه ها جسد او و جسد همتیمی هایش را لوت میکنند، یعنی همه وسایلشون رو دارن برمی‌دارن. دوباره بلند شد، درمانده و بی سلاح و با بدنی که کنار جسد سابقش دوباره گوشت و پوست گرفته بود. آسیب پذیر بود. یکی از شوالیه ها برایش چتری کوست فرستاد. کلیک کرد و صداهای پس زمینه شنزن ساکت شد. یک صدا گفت: شما فارمرها دیگه اینجا خوش آمد نیستین رفیق. لهجه ای داشت که نمی‌شناخت، شاید روسی، و گوینده فقط یک بچه بود. حالا ما گشت می‌زنیم. دوباره برگردی دوباره شکارت میکنیم و میکشیمت و باز هم و باز هم. میفهمی چینی؟ نه فقط بچه، یک دختر، یک دختر کوچولو که از گوشه ای از دنیا تهدیدش میکرد. ویدون گفت: کی تو رو رئیس اینجا کرده خانم بچه؟ و اصلا چرا فکر میکنی من چینیم؟ صدای پوزخندی آمد. خانم بچه؟ آره منو اینجا رئیس کردن چون همین الان لهت کردم، چون میتونم هر چند بار لازم باشه دوباره لهت کنم و برای مهم نیست تو چینی باشی، ویتنام باشی، اندونزی باشی، فرقی نداره. ما تو و همه فارمرهای واندرلند رو میکشیم. دیگه نمیشه از این بازی فارم گرفت. دیگه حرفی با تو ندارم. و شوالیه سیاه با راحتی تحقیرآمیزی دوباره گردنش رو زد. برگشت روی کانال گیلد. آماده بود مکالمه‌ای که تازه تمام کرده بود را برای آنها تعریف کند. ذهنش چرخ می‌خورد و همان لحظه سر بلند کرد و با صورت پدرش روبرو شد که بالای سرش ایستاده بود. با نگاهی که میتوانست شیر را ببره. شیر رو دیدیم وقتی خراب میشه، داغ میشه، میبره اون شکلی. تو علمش میگن دو فازه میشه. پدر گفت: بلند شو لئونارد، با من بیا. تنها نبود. آقای آدامز، معاون مدرسه و پلیس اجاره‌ای مدرسه، یعنی آفیسر ترنر و مشاور تحصیلی خانم رامیرز هم بودن. صورت‌های سنگی کوه راشمور را داشتند. اون کوهی که توش صورت‌های یه سری رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم هست. یکیشون نیست میکنه. بی ذره ای رحم. پدرش دست دراز کرد و هدفون رو از گوشش در آورد. آرام با دقت. بعد با همان دقت گوشی را روی کف بتونی صیقلی مرکز منابع کامپیوتر انداخت و پاشنه‌اش را کوبید رویش. کراچ. آنقدر بلند بود که در سکوت کامل اتاق پیچید. لئونارد بلند شد. اتاق پر بود از بچه‌هایی که وانمود می‌کردند نگاهش نمی‌کنند. همه نگاهش می‌کردند. دنبال پدرش رفت توی راهرو. و وقتی در پشت سرشان بسته شد بی اشتباه صدای صد خنده خفه را با هم شنید. در راه دفتر معاون دور تا دورش را گرفتند و گیرش انداخت. نه اینکه میخواست فرار کند، جایی برای فرار نداشت، اما همین هم باعث شد احساس خفگی کند. این خوب نبود، این خیلی خیلی بد بود، اینقدر بد. میخوای منو بفرستی مدرسه نظامی؟ خانم رامیرز گفت: نه مدرسه نظامی نه. با همان لحن دیوانه کننده مشاورانه و از بالا. مارتین دال آکادمی هیچ مؤلفه نظامی یا رزمی نداره. فقط یک محیط بسیار ساختارمند و تحت نظارته. سابقه فوق‌العاده‌ای دارن در کمک به دانش آموزهای مثل تو که روی نمره هاشون تمرکز کنن و از دردسرهای تحصیلی بیرون بیاد. یه پردیس زیبا داره توی موقعیت جذاب و پسرهای مارتین دل بعدها خیلی از و همینطور ادامه داد. انگار بروشور تبلیغاتی را مثل یک بوریتو قورت داده بود و حالا داشت پس میداد. لئونارد در ذهنش کانال ارتباطی با او را قطع کرد. حواسش را از رو گرفت و به پدرش نگاه کرد. بنی رازنبام. پدرش آدمی نبود که راحت بشود صورتش را خواند. کارمندهای شرکتش یعنی رازنبام شیپینگ ان لاجستیکس به اون میگفتن دیوار، چون هیچ چیزی از او رد نمیشد، نه از زیر نه از رو نه از کنار. نه اینکه آدم خشن و سنگدلی باشد، اما با استدلال احساسی نرم نمیشد. اگر با چیزی کمتر از منطق کاملا کامپیوتری سراغش میرفتی بهتر بود بیخیال شدی. اما نشانه های ریزی داشت، راه های کوچکی برای اینکه بفهمی هوا در کوه بنی چطور است. همین که با بند ساعتش ور میرفت و قفلش راه جا میزد یکیش بود. آن تکان کوچک لولای فکش هم یکی دیگر. انگار داشت یک آدامس نامرئی میجوید. اینها را بگذار کنار این واقعیت که وسط روز از کارش کنده شده بود. وقتی باید مطمئن میشد کانتینرهای فولادی عظیم دور دنیا میچرخ. این برای لونارد یعنی امروز بعد از ظهر گدازه خیلی نزدیک سطح کوه بنی. رو به پدرش کرد. بابا نباید اینو تو خونه تو خانواده دربارش حرف بزنیم، چرا اینجا داریم این کارو میکنیم؟ بنی نگاهش کرد، با بند ساعتش بازی کرد، به مشاور اشاره کرد و همان حرکت کوچک ادامه بده را کرد بی این که چیزی لو بده. مشاور گفت لئونارد باید بفهمی این ماجرا چقدر جدیه. فقط یک مقاله پایان ترم فاصله داری تو تا توی دو تا درس رد بشی، تاریخ و زیست. از دانش آموز الف در ریاضی انگلیسی و مطالعات اجتماعی رسیدی به سی منفی. با این سرعت تا تنکسگیوین که برسیم کل ترمو به باد دادی. اینطوری بگم، از 90مین صدک سال بالایه دبیرستان رونالد ریگان رسیدی به صدک 12. این یه پیام لئونارد از طرف تو به ما. SOS. پدرش کاملا خونسرد گفت فکر میکردیم مواد میزنی. حتی یک تار موی بالشتت رو برداشتیم و تست کردیم، یکی رو گذاشتم دنبالت، تا جایی که میفهمم گهگاهی با دوستات یک کمی علف میکشیدی، ولی دیگه اون دوستات هم نمیبینی نه؟ لئونارد گفت موهامو تست کردین؟ پدرش همان اشاره ادامه بده را کرد و دنبالت کردیم. معلومه که کردیم، ما مسئول توییم، پاسخگوی توییم، مالک تو نیستیم، ولی اگر اونقدر گند بزنی که آخرش بقیه عمرتو ول بچرخی پای ما هم گیر میفته و باید نجاتت بدیم. اینو میفهمی لئونارد؟ ما مسئول توییم، هر کاری لازم باشه میکنیم که نذاریم زندگیتو نابود کنی. لئونارد جواب تندش را قورت داد. حس به اعماق رفتنی که از لحظه خرد شدن گوشی از شروع شده بود به پایین ترین نقطهش رسیده بود. حالا کف دستش عرق کرده بود، قلبش تند میزد و هیچ ایده‌ای نداشت دفعه بعد که حرف بزند چه از دهانش بیرون میاد. معاون گفت زمان ما بهش میگفتیم مداخله. وقتی همسن تو بودم هنوز شبیه همان مشاور املاکی بود که قبل از آمدن به شغل تدریس بود. آخرین باری که بازار سقوط کرده بود سراغ تدریس آمده بود. خوش برخورد، بی آزار، با چشمهای گرد و قابل اعتماد. در راهروها به اون میگفتند بیبی فیس آدامز، اما لئونارد فروشنده ها را میشه. میدانست هر چقدر هم دوستانه به نظر برسند همیشه دنبال نقطه ضعفند. برای معتادها انجامش میدادیم، ولی فکر نمی‌کنم تو معتاد مواد باشی. فکر میکنم تو معتاد بازی. لئونارد گفت اوه بی خیال، اصلا همچین چیزی نداری، میتونم مقاله پژوهشی رو نشونتون بدم. اعتیاد به بازی، اینا رو برای فروش روزنامه ها ساختن. بابا تو که واقعا این چیزا رو باور نداری، داری؟ پدرش عمدن نگاهش رو نگرفت و توجهش رو به معاون داد. معاون گفت برگشتم عقب گفتم یه چیز جالب بهتون بگم، بعضیا بهش میگن لایف هک، گاهی بدجنسانه است، گاهی لایف هک، زیاد استفادهشون نکنید و من استفاده میکنم یه دونه رو. وقتی دارن چند نفر با هم حرف میزنن و یکی از شما یه سوالی میپرسه که شما به هر دلیلی نمیخواین جواب بدین یا نمیدونین یا هر چی، خیلی وقتا کافیه به یه نفر دیگه نگاه کنین، تو صورتمون نگاه کنین، اتوماتیک اون آدمه برمیگرده به این نگاه میکنه، اینم شروع میکنه جواب دادن. بابای لئونارد به نظر میاد که الان این کارو کرده. معاون گفت لئونارد میدونیم خیلی باهوشی، ولی هیچ کس اونقدر باهوش نیست که هیچ وقت به کمک نیاز نداشته باشه. نمیخوام با درباره تعریف اعتیاد بحث کنم. لئونارد با تندی گفت بله نمیخوایم بحث کنیم چون میبازیم. خودش هم از شدت لحنش تعجب کرد. بیبی فیس همان لبخند فروشنده وارش را زد. در ذهن لئونارد گذشت که میگوید بله قربان کاملا درست میفرمایید، چرا شما باهوشین، حالا اجازه میدین یه خونه دو طبقه با دو تا گاراژ و سه تا ماشین و استخر تو حیاطو بهتون نشون بدم؟ معاون گفت تو یک جوان خیلی باهوشی لئونارد، مهم نیست از نظر پزشکی معتاد باشی، از نظر روانی وابسته باشی، یا فقط دستهاش رو تکان داد دنبال کلمه میگشت، یا اینکه زیادی وقتت رو بازی کنی و کم توی دنیای واقعی باشی. هیچ کدومش مهم نیست. مهم اینه که تو توی دردسری و ما قراره کمکت کنیم. چون برامون مهمی و می‌خوایم موفق بشی. ناگهان برایش جا افتاد. لئونارد می‌دانست این چیزها چطور پیش می‌رود. جایی همین الان آفیسر ترنر داشت کمدش را خالی می‌کرد و وسایلش را می‌ریخت توی یکی دو تا کیسه کاغذی خرید تریدر جو. جایی یک منشی داشت اسمش را از فهرست کلاس‌ها خط می‌زد. همین الان مادرش در خانه داشت چمدانش را می‌بست. 3-4 دست لباس، یک مسواک نو و هیچ چیز دیگر. وقتی از این اتاق بیرون می‌رفت، از اورنج کانتی ناپدید می‌شد. انگار یک قاتل زنجیره‌ای از خیابان دزدیده باشد. فقط این بار چند ماه بعد بدن مسله شده‌اش بیرون نمی‌آمد تا متلاشی و چندشاور درس عبرت بچه‌های دبیرستان رونالد ریگان باشد، تا مراقب غریبه‌های خطرناک باشد. این بار شخصیت مسله شده‌اش بیرون می‌آمد. یک علفی دهان آویزان که چپاندندش توی قالب شهروند خوشسازگار و خوشحال تا در بزرگسالی یک زنبور کارگر بی‌دردسر در کندو باشد. بابا تو رو خدا نمیتونی همینطوری این کارو با من بکنی؟ من پسرتم، حق ندارم یه فرصت داشته باشم نمره‌هامو درست کنم قبل از اینکه من رو بفرستی به مرکز شستشوی مغزی؟ خانم رامیرز گفت تو فرصتشو داشتی لئونارد، و معاون با حرارت سر تکان داد. کل ترم رو داشتی. اگر میخوای فارغ التحصیل بشی و بری دانشگاه، الان وقتشه که یه کار جدی انجام بدی تا مطمئن بشی این اتفاق میفته. پدرش گفت وقتشه بریم. با نمایش کامل به ساعتش نگاه کرد. واقعا چه کسی هنوز ساعت میبست؟ گوشی ساعت داشت. ساعت کوکی قدیمی در این دوره و زمانه تقریبا به اندازه شیپور گوش برای بهتر شنیدن یا زره زنجیری کاربرد داشت. پدرش یک جعبه کامل از آنها داشت. ده ها ساعت. پدرش می توانست هر ادا و اطوار و سرگرمی مسخره‌ای که می خواهد داشته باشد و یک ثروت کوچک خرجش کند و کسی هم نمی خواست او را بفرستد تیمارستان. خیلی ناعادلانه بود. وقتی او را بردند سمت ماشین هواوی دارتر کوچولوی بی‌نقص پدرش، می خواست فریاد بزند. پدر هر سال یک مدل نو می خرید با تخفیف توپر مستقیم از کارخانه، همان کارخانه‌ای که ماشین شخصیش را توی کانتینر خودش می گذاشت و با جر ثقیل میگذاشتش توی یکی از کشتی‌های بزرگ پدر در بندر گوانگجو. ماشین بوی آب نبات شیرین بیان سیاهی را میداد که پدر میمکید و بوی ماگ بزرگ فولادی قهوه‌ای که هر صبح میگذاشت توی جالیوانی و در طول روز در چند تا غذاخوری پرش میکرد. همانهایی که او را با اسم کوچکش صدا میزدند و اجازه میدادن نسیه خرید. و بیرون پنجره پشت خاکستری ظریف شیشه خیابان‌های آناهیم تند تند از جلوی چشمش می‌گذشت. ردیف خانه‌های یک شکل که از یک جاده بزرگ و دو طرفه با 8 لاین مختلف منشعب می‌شدند. او تمام عمرش این خیابان‌ها را می‌شناخت. درشان راه رفته بود. گداهای سرگردانی را دیده بود که با درخواست پول از گردشگرها نان می‌خوردند. کارمندهای خسته دیزنی را که از شاتل جا مانده بودند و یک مایل پیاده می‌رفتند تا پارکینگ کارمندان. بازنشسته های عجیب و غریب که سگشان را میچرخاندن و بقیه ماری بازها که هنوز خیلی جوان یا فقیر یا بدشانس بودند تا ماشین داشته باشند و پیاده گز میگن. آسمان همان آبی ناب اوسی بود، اورنج کانتی، بدون ابر. یک خورشید کارت پستالی خندان نزدیک اوج ظهر، عالی برای عکس توریستی. لئونارد همه چیز را برای اولین بار واقعا دید، چون میدانست آخرین بار است که میبینه. پدرش گفت اونقدر هم بد نیست، اینطوری رفتار نکن انگار قراره بری زندان. یه مدرسه شبانه روزی شیکه لعنتی، و از اون مدرسه ها هم نیست که تو همون کتکت بزنن. اون بالا تقریبا همشون اصلا هیپی هست. منو مادرت تو رو نمیفرستیم گولاک پسر. گولاک اونجا بود که شوروی مخالفاشو میفرستاد. لئونارد گفت مهم نیست چی میگی بابا، بی خیال، واقعیت ها اینه. تو منو از مدرسه‌م دزدیدی و داری میفرستی به جایی که قراره درستم کنن. هیچ حقی برای من قائل نشدی، با من مشورت نکردی. میتونی هر چقدر بخوای بگی دوستت دارم، میتونی هر حرفی بزنی، میتونی بگی این به نفع خودمه، ولی واقعیت ها رو عوض نمیکنه. من 17 سالمه بابا، همسن زیدی شمول بودم وقتی با بابی ازدواج کرد و اومد آمریکا. اینو میدونی؟ پدر گفت اون موقع جنگ بود. لئونارد گفت به کی چه، پدر بزرگت بود و اونقدر بزرگ بود که خانواده تشکیل بده. شک نکن اگه اونو کسی میخواست بدزده. پدر پوزخند زد. لئونارد ادامه داد بدزده، چون سرگرمی‌هاش به مزاق پدر مادرش خوش نمی‌اومد. به نظرت اون موقع وای میستاد؟ خدا مشکل تو چیه؟ همیشه می‌دونستم یکم عوضی هستی. ولی پدرش با خونسردی ماشین را کشان کنار خیابان و نگه داشت. سه لاین را نرم و بی‌دردسر عوض کرد. هر بار قبل از شانه نگاه کرد. از بین ترافیک توریستی و وانت‌های باغ‌ها رد شد بی اینکه یک بوق بلند شود. با یک دست ترمز دستی را کشید و با دست دیگر کمربندش را باز کرد و روی صندلی چرخید تا صورتش را بیاورد نزدیک صورت لئونارد. روی یخ خیلی نازکی راه می‌ری پسر. اگه لازم داری منو شرور ببینی ببین، ولی یه جایی تو اون مغز نوجوان هورمونیت میدونی این کار نتیجه کار خودته. چند بار لئونارد، چند بار درباره تعادل باهات حرف زدیم، درباره اینکه نمراتو حفظ کنی، یک کم از بازی فاصله بگیری. چند بار قبل این فرصت داشتی؟ لئونارد با تلخی خندید. پشت چشمهایش اشک خشم بود که میخواست بیرون بزند. قورت داد. گفت: آدم دزدی. آدم دزدی. تو منو دزدیدی. میخوای بفرستی به جایی دور چون فکر میکنی تو ریاضی و انگلیسی نمره هم کافی نیست. انگار اصلا مهمه. آخرین بار که معادله درجه دو حل کردی بابا؟ کی اهمیت میده من برم دانشگاه خوب؟ چه مدرکی قراره تو 20 سال آینده نجاتم بده؟ تو مدرکت چی بود اصلا بابا؟ آها، زبانهای باستانی. شرط می‌بندم خیلی به کارت میاد وقتی داری کانتینرهای عظیم زغال پلاستیکی رو از چین جابجا می‌کنی ها؟ پدر سر تکان داد. پشت سرشان ماشین‌ها ترمز می‌کردند و بوق می‌زدند تا از کنار هواویه ایستاده رد شوند. این درباره من نیست پسر، درباره توئه، درباره اینکه داری زندگیت رو پای یه بازی احمقانه هدر می‌دی. حداقل لاتین به من کمک می‌کنه اسپانیایی رو بفهمم. تو از این همه ساعت و سال کشتن اژدها برای چی در بیاری؟ لئونارد جوش آورد. جوابش را می دانست. یک جایی بازی ها داشتند دنیا را می گرفتند. آنجا پول بود. او داشت کار تیمی یاد می گرفت. همه اینها و کلی چیز دیگر دلیل بازی کردنش بود. ولی هیچ کدام به اندازه مهمترین دلیل مهم نبود. بازی کردن به نظرش تنها چیزی بود که در این دنیا درست به نظر می رسید. صدای جیغ ترمز خیلی بلندی از پشت سرشان آمد و ادامه داشت. بلند و بلندتر. و صدای بوق با آن اضافه شد و این صدا بند نمی آمد. از چیزی که فکرش را می کردی هم بلندتر شد. لئونارد سرش را برگردان تا پشت سرش را نگاه کند و کراش! ماشین انگار به هوا پرید. اول روی چرخهای جلو بالا آمد مثل یک ویلی معکوس تک چرخ و بعد چرخهای جلو چرخیدند و ماشین در یک ثانیه 10 متر به جلو پرت شد. صدای مچاله شدن فلز آمد، فحش پدرش و بعد یک زنگ شبیه زنگ‌های معبد. سرش خورده بود به داشبورد. دنیا تاریک شد.